سوال میشه. بیا بریم وقت ببین وقتی داریم پرتش میکنی پایین اصلا آقا رو با اون لبخندش جلو روی خودت میبینی. آره بزنینش حت بزن. آره بابا بزن بزن تو سرش. بزن
حت نباشه به آقا خوش شدی نظام رو به خطر انداختی.
برادر یه دونه بزن تو سرش خفشی. بزن تو سرش. بزن
مجرم این صحنه رژیم جنایت کار امریکا که با پشتیبانی ها
یه چند روز بود این آرتا مورد حادثه قرار نمی گرفتا. بیا این دفعه عینه حسین فهمیده نارنجک بسته رفته زیر تانک. آخه پاشودی رفتی نماز جمعه اونم واسه راهپیمایی نوح دی. آخه عقل نداره دیگه. آقا بزن اون تلویزیون رو ببینم این برنامه 23 آرتا رو نشون میده یا نه. بزن ببینم چی میگه.
به نام خداوند سزاوار پرستش. ایرانیان سلام، شب بخیر، خوش اومدید به 23 اولین روز هفته. مطابق معمول شنبه ها امشب خارج از گودم داریم، اما خبرهای امشب.
سلام، یه خبر سراغ ندارید کاملا جدی باشه مثل این؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من آرتا هستم، جاسوس انگلستان، آمریکا، روسیه، نه اسرائیل و چند کشور فاسد دیگه. هدف اصلی من از حضور در راهپیمایی مسموم کردن کیک ها و ساندیس هایی بود که قرار بود بین مردم همیشه در صحنه توزیع بشه. من توی مدت قرار بود که دفتر آقای کروبی مستقر باشم و آقای کروبی برای پذیرایی از من چند تن برنج حبوبات تهیه کرده بودن که متاسفانه همشون اومدن و بردن. بعد از اون من به منزل میریزید موسوی برده شدم و اونجا مشغول آماده سازی.
خب قطعش کن. قطع آقا نمیخوام بشنویم. عجب گرفتاری شدیم ها. قطعش کن سم اونو ولش کن نمیخوایم بشنویم. ببین تو رو خدا ما داشتیم با کی کار میکردیم ها. عجب گره این پسره، من نمیدونم بالاخره کجاییه. من گرفتار شدم، اصلا مغزم هنگ کرد آقا جان.
عجبا عجبا.
دنبال برق لباته
بابا
جدت کیه باته؟ چرا نز میکنی تو؟ چرا باز میکنی تو؟ در خونه رو
هی هی
زنم میشی
جی جی
فقط بگو تو اوکی 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 اوکی
این خانوم نازه همونی که موفاش بازه مهنازه یا فرنازه
فرنازه
حالا بازه عوضه های تکشی شهش بازه
بای فقط بلای دا بگوشه بگو جای دا
گوش پاشنو لکنی بود خواستی و امیریم رو راستی زنم میشم سوال که اومد شد
وز ابریز میاره بگوره غر راه را
آره 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 زندگی عشق و قاله خوشحالی ما میره
بیقراره تو رو میخواد دوباره شمارمو نکنی باره تو بگو
آره
تو داشتن نمیدونی چه حالی داره دوست رو باشی با من بپوشی واسم دومن گلگلی خانوم دقت خوشگلی مدل موفش فرفری کفش گوچی شال بربری
های چکس دیره کیه بری
آره 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 امشب چه فازی داره داره داره
دستا بالا بالا
فراموش یا نا
بیایم بریم سراغ انواع رفاه. رفاه شناسی مقایسه‌ای مجانی فقط برای شما دوست عزیز. اولیش رفاه مادی. چقدر هم که حالا ما و اونایی که اصلا از راه شعار دادن نون میخورن بیم شعار بدیم که نه اصلا مادیات مهم نیست، اصلا پول چرک کف دست، پیف پیف مادیات چی از این حرفا، اصلا راه نداره بشه قبول کرد. ها؟ نمیشه قبول کرد بین گرسنگی و بدهکاری و قسط عقب افتادگی و شرمندگی پیش زن و بچه و خدا ساعت کار در روز از یه طرف و رفاه و امنیت و آسایش از طرف دیگه یه ارتباط مثلا منطقی بگیم وجود داره یا برقرار بشه. نمیشه دیگه بابا، آخه آدمی که دائم کاسه چه کنم و آبکش چه نکنم در چی که نمیتونه اصلا به رفاه فکر کنه، خب آقا شکم گشنه لبخند سرش نمیشه، آقا جان غذا میخواد، غذا. رفاه روحی. هم هم نیستن آدم هایی که همچی تا خرخره تو پول غرقن، حساب بانکی هاشون داره میترک از شدت تورم و اینا، ولی احساس رفاه و امنیت درونی رو ندارن که ندارن آقا. بله داشتن رفاه روحی میتونه مستقیماً به داشتن یه سری ابزار مادی مربوط باشه، اما نکته مهم اینه که تنها راهی که به این نوع رفاه، یعنی همین رفاه روحی ختم میشه پول نیست. این برمیگرده به همون روح پرتلاطم و عجیب و غریب آدم که شاعر دربارش میگه که من خموشم و او در خروش و در غوغاست. بله قول بر بچه خودمون به خصوص همین آج آقا، ای تو اون این روح خودمون که بدون هماهنگی قبلی هی خروش و غوغا میکنه، اصلا نمیذاره آقا یه جا آروم بشینیم. چه روحی آخه، عجبا. رفاه ملی. رفاه ملی به خیلی فاکتورها وابسته است و خیلی از اون فاکتورها به طور مستقیم به خود افراد اون ملت مربوط میشه. با یه ذره دستکاری تو شعر سهراب سپهری بیان شاعرانش اینجوری میشه: سایبان آسایش ما ماییم. بله اقتصاد قوی، صلح، احترام به حقوق شهروندان، پاسخگو بودن حکومت به مردم، احترام به فرهنگ گذشته و حال کشور میتونه اینا رفاه ملی رو تو جامعه گسترش بده. حالا خیلی از اونا که الان گفتیم و تا به حال به تفصیل دربارهش حرف زدیم یه جورایی تو همین برنامه، ولی این احترام به فرهنگ گذشته خیلی داغ دل تازه کنه. یعنی مثلا همین که فلان کشور مولانا رو قبضه میکنه به همان کشور خیامو میگه مال خودمونه، این حرفا دیگه. در هر صورت وضعیت رفاه ملی مملکت در وضعیت قرمز به سر میبره آقا. بله
خیلی بده که آدم مجبور باشه بر گرفتن حقش داد و فریاد را بندازه. اینقدر جیغ زدم دیگه صدام در نمیاد. هرچی با زبون خوش به اینا میگم پول یارانه منو بدین جمعش کنم باهاش یه خونه ای ماشینی چیزی بخرم، بلکه یکی راضی شه با هم بریم خونه بخت، تو کتشون نمیره که. میگن مگه مردم عقلشون به چشمشونه؟ بله، یعنی اونایی که گونی برنج گرفتن اهالی آبادیشون رو بسیج کردن به الف نون رأی بدن عقلشون به شکمشون بود، یا اونایی که نماینده شهرشون شدن تا به وقتش چک بگیرن مردم شهرشون رو شام و نهار بدن با اتوبوس ببرنشون پای صندوق رأی عقلشون به چرک کف دستشون بود؟ یادم رفت گفت ما چقدر پس انداز کنیم پول دار میشیم؟ پول منو بدین دیگه. من همیشه میگم تاکسی مهد گفتگوی تمدن هاست. چند روز پیشم سوار یکی از همین مهدا ببخشید تاکسیا شده بودم. یه خانم با دخترش عقب کنار من نشسته بودن. راننده وقتی مسافراش تکمیل شد و راه افتاد با یه لحن به در به گودیوار بشنوه به مسافر جلوی گفت: میدونی که سوبسیدارو برداشتن، ما داریم ورشکسته میشیم جون داش. رو شیشه تاکسی نوشته 1000 تومان ولی جون دایید کمتر از 1500 صرف نمیکنه این مسیر مسافر بزنیم. مسافر جلویی هم مشتی بازی در آورد، 2 تومانی داد به راننده. 2000 تومانی منظورمه ها. همون موقع خانم بغل دستیم هم با همون لحن در و دیوار و اینا به من گفت: جوون، هیچ وقت زیر بار حرف زور نرو، حتی اگه زورش کم زور باشه. شرکت ما یه اصل مهم حاکمه، این که اگه میخوای رفاه داشته باشی نذار بقیه داشته باشنش. مثلا اگه کسی بخواد از رفاه نسبی در امر حقوق برخوردار بشه، کافی زیرا به یه همکارو بزنه تا اضافه کاری اون حذف و به ایشون اضافه بشه. من اصلا و ابدا اصلا اهل این حرفا نیستم. من میمیرم برای رفاقت و مرام. و حالا بعضی وقتا یه کارایی میکنم، اما مثل رابین هود میمونه، از پول دارا بگیر به گدا گشنه ها بده. پول دار شرکتم که معلومه دیگه، آقای رئیسه، که هرچی هدفمند بشه، هرچی بیارانه بشه، اون تو همون قصری که نشسته بود میشینه. گدا گشنه این ماجرا هم که منم دیگه. اینکه راپورت رئیسو به کی میدم که خوب پول بده دیگه خودتون میدونین. همون که اصلا خوشش نمیاد بهش بگن ضعیفه.
ضعیفه. ضعیفه.
هر یک برنامه از این سری از برنامه‌های رادیو پسفردا رو که بشنوید، انگار که بهترین های یک هفته برنامه رادیو پسفردا رو در سال 89 شنیدید.
راستش به این دلیل میخوایم رابطه جوونا رو با رفاه طلبی به صورت مجزا و مفصل بررسی کنیم، که خب پشت سر این جوونا حرف زیاده، اما جمله های معروف بزرگترها هست که تا یه جا میان دورم جمع میشن، میشینن به هم میرسن، میگن وای مادر، کاش این بچه ها همونیم و جبی باقی مونده بودن. هرچی بزرگتر میشن مشکلاتشون هم بیشتر میشه. بعد خب ناگفته پیداست همه نگرانی پدر و مادرها برای جووناشون برمیگرده به چه مسائلی؟ تابلو دیگه، مسائلی مثل کار، تحصیل، ازدواج، امنیت، امید به زندگی، یعنی درست همه اون چیزایی که بودن و نبودنش در ایجاد رفاه برای یه آدم میتونه مؤثر باشه. حالا توی برنامه امشبمون میخوایم رفاه رو از نظر 3 تا نسل از جوونای اخیر کشور ایران با هم بررسی کنیم. نسل اولی که میخوایم بریم بررسیش کنیم جوانهای دهه 60 شمسی، یعنی از 60 تا 70. جوانای این دهه به علت اتفاقاتی که توی اون دوره توی ایران افتاد اصولا جوانی نکردن. جوانای دهه 60 اونا در حقیقت همونایی هن که انقلاب کردن، بعدم درگیر جنگ ایران و عراق شدن و اصولا تو اون دوره طبقات رفاهی یه بخشی از جوانا این بود که برن جبهه تیکه تیکه بشن. تازه خیلی هم از این که مثلا یه وقت به قول خودشون در باغ شهادت و ببندن و اونا مثلا نتونن شهید بشن خیلی هم شکایت میکردن. یه تعداد زیاد دیگه از اونا هم از این جوانای دهه 60 به طور مستقیم و غیر مستقیم بازم درگیر جنگ و بمبارون و اینا بودن. ولی جالب بود در اثر تغییر هنجارهای جامعه هیچکی توقع رفاهی خیلی خاصی نداشت. جوان ها اکثر با این که مثلا جمعه های دست گل کوچیک شرطی بزنن و یه شنبه شبا هم بشینن با علاقه و یک حیرت خاصی پای برنامه دیدنی ها و بعد میگه مثلا بارش شدید برف رو در منطقه درغوزآباد توی دیدنی ها، یا مثلا وجود یک شیر نر در یک باغ وحش در گواتمالا رو مثلا با علاقه و عشق خاصی نگاه کنن، یا مثلا دوشنبه شبا بشینن اوشیم ببینن. دیگه غیر از این نبودی. اصولا اون موقع کسی شاکی نبود اگه یه وقت مثلا سه روز بعد از پایان جام جهانی فوتبال اخبار ورزشی مثلا میگفت بعد سه روز آرژانتین قهرمان شده، مردم کلی حال میکردن که عجب، واقعا چقدر جریان اطلاعات تو دنیا سریع شده، عجب.
ساندیس خاران، نی نوازان، چفیه بدوشان، ولی شناسان، به نام یزدان پیروز باشید. حماسه تاریخی شما در نهم دی ماه افزون باد. به اطلاع میرساند دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور ارادتمندان درگهش با اعطاء 10 کیلو برنج دم سیاه ولایت نشان، 1 حلب روغن جامد مجتبی و برادران، 3 کیلو گوشت دامهای فتنگر و کلقند با طرح موشک ذوالفقار 2 از حماسه سازان بی حماسه تقدیر خواهد کرد. با توجه به صدور حکم ناجوان مردانه و سنگین تر از اعدام پرداخت 4000 تومان جریمه نقدی برای سرباز شریف اسلام حاج فرج سلحشور، مراسم گلریزانی جهت کمک به این هنرمند مردمی برگزار می گردد. امت همیشه در پرداخت جهت شرکت در این امر خیر معنوی در وقت اداری به کمیته امداد واحد هنرمندان بی سنگر و یوسف سازان بی فیلم نامه مراجعه نمایند.
بریم سراغ جوانای دهه 70. شروع بود رفاه رو بیایم از نظر 3 تا نسل بررسی کنیم دیگه. جوانای دهه 60 رو گفتیم، الان جوانای دهه 70. جوانای دهه 70 خوردن به دور راه افتادن تریپ سازندگی تو کشور. اینو بگم، این منظورم از این جوانای دهه 70 و دهه 60 و دهه، منظورم متولدین این دهه ها نیستا، اونایی که توی اون دوره جوان بودن، یعنی توی دهه 60، دهه 60 یعنی 60 تا 69، در 60 تا 70 جوون بودن، دوره جوونیشون بوده، جوونایی که در از سال 70 تا 80 جوون بودن. اون موقع تو دهه 70 اینا خوردن به طور این راه افتادن تریپ سازندگی و اینا دیگه، همون دوره‌ای که هاشمی رفسنجانی کلنگ روبان زدهشو زده بود زیر بغلش و می‌رفتیم در اون طرف پروژه سازندگی افتتاح می‌کرد و خودش هم شده بود سردار سازندگی. خب جوونای دهه 70 یه ذره از فضای جنگ و توپ و تانک فاصله داشتن، آروم آروم داشتن میفهمیدن میشه آقا بدون شهادت و انفجار و دیدنی ها و اوشین و کپون و اینام زندگی کرد. تازه اگه آدم مثلا به جای مسجد مثلا تو تالار و سالون و اینام جشن عروسی بگیره و حالا 4 نفر همون پشت مشته یه غیری بدن، گناه کبیره نیست. این جوونا گرایش زیادی پیدا کردن به رفتن به دانشگاه، همین باعث شد که کنکور دانشگاه اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا کنه و پدیده عجیب و غریب دانشگاه آزاد اسلامی هم روز به روز بیشتر شبیه به غول بیشاخ و دم بشه. جوانای دهه 70 اوج گیربازار رو تو جامعه و جاهای دیگه از نظر پوششی و رفتاری از سر گذروندن. توی دانشگاه ها بسیج و انجمنای اسلامی به اندازه مثلا لوزالمعده دانشجو هم دیگه گیر میدادن و یه جوان واسه استخدام شدن فقط کافی بود تو مصاحبه استخدامیش مثلا غسل ارتماسی و غسل التماسی بگه، آقا همین تمام فرصت‌های شغلیشو دیگه تا آخر عمر از دست میداد دیگه. تو مصاحبه‌های معروف استخدامی اون روزا هم سوالای کلیشه‌ای مثلا خیلی مطرح بود. اگه شما مثلا به مصاحبه گر میگفتید اگه یه خانومی عروس صندلی بلند شه شما میرید سر جاش میشینید به علت علاقه شما به جذب گرمای اون صندلی شیطانی، خب میشدید مستاق فاسد بلفطره. اصلا البته اواخر دهه 70 با رئیس جمهور شدن محمد خاتمی تا حدود زیادی همچی بگینگی فضا عوض شد، ایران آماده شد تا نسل بعدی رو پذیرا باشه. اما جوانای دهه 80. دهه 80 یا به کل از پدر و مادرشون که معمولاً همون جوانای دهه 60 و اینا بودن فاصله داشتن، در سطح جامعه ایران پدیده گسست نسلی همچین بگینگی اینجا اتفاق افتاد به معنای واقعی کلمه. کم نبود.